بسم الله الرحمن الرحیم. المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروش هم زمستی، وان می که در آنجاست حقیقت نمجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است.
المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند زمستی، وان می که در آنجاست حقیقت نمجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم، با دوست بگوییم که او محرم راز است. شرح شکن زلف خم اندر خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه دراز است. بار دل مجنون و خم طره لیلی، رخساره محمود و کف پای ایاز است. بردوختم دیده چو باز از همه عالم، تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است. در کعبه کوی تو هر آن کس که درآید، از قبله ابروی تو در عین نماز است. ای مجلسیان، سوز دل حافظ مسکین از شمع بپرسی که در سوز و گداز است.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در مجلس گذشته و به لطف حق شرح غزل 39 از غزلیات دیوان لسان الغیب شیراز رو به پایان رساندیم و انشاءالله از این مجلس شرح و بحث و فحص در باب 40 غزل از این دیوان را آغاز می کنیم با مطلع المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. و این غزل البته اگر 40 غزل محسوب می شود و ممکن است در نسخ دیگر غزل 40 نباشد، بدان دلیل است که در نسخه مختار ما، یعنی نسخه مرحوم غنی و مرحوم قزوینی، این غزل از جمله غزلیاتی است که در ردیف کردن غزلیات جایگاه 40 را به دست آورده و در آن نسخه غزل 40 است. در برخی نسخ این غزل اصلا نیامده و برخی اصلا آن را بیان نکردند یا به عبارتی از حافظ ندانستند. عجیب این که مثلا در نسخه‌ای که بیش از 4 پیش مختار و مبنای شرح عرفانی دیوان حافظ بوده است، یعنی نسخه‌ای که مرحوم ختمی لاهوری برای شرح ابیات استفاده کرده است، در آن نسخه مختار لاهوری چنین غزلی وجود ندارد و نیز برخی نسخه دیگر. اما در نسخه مختار ما که عرض کردم نسخه مرحوم غنی و قزوینی است، این وجود دارد و ما بر بنیاد آن شرحی از این غزل خواهیم داشت. به ویژه که در برخی از ابیات این غزل نکات بسیار مهمی وجود داره و هست که تمیین آنها در ادراک غزلیات دیگر میتواند مفید و مؤثر باشد، که در جای خود به ویژه در باب بیت دوم و می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است، انشاءالله سخن خواهیم گفت. اما بیت اول و لغت اول یا اصطلاح اول این غزل، المنت لله که در میکده باز است، پیش از این در باب میکده سخن گفته ایم و اینک در اینجا ضرورتی به بیان آن و تکرار آن نمی بینیم. دوستانی که به دنبال ادراک مفهوم و معنای میکده هستند به مباحث قبلی که در باب میخانه بحثی بود مراجعه بکنند و رجوع کنند. اما اصطلاح المنت لله در شرح ما اصطلاح جدیدی است و تا به حال با آن برخورد نکرده. کلمه المنت دو معنا دارد. یک معنا نزد عرف است و به ویژه عرف عام، و یک معنا در قلمرو خاص که معمولا به سپاس و شکر و تشکر از خدا و حمدگویی و تسبیح خدا هست. به این معناست. یعنی به یک عبارت بر بنیاد این معنای دوم، المنت لله که در می کرده باز است، یعنی شکر خدا را، سپاس خدا را که در می کرده باز است. یا مثلا ابتدای گلستان منت خدای را عز و جل، اینجا سپاس و حمد و ستایش خدای را عز و جل. فلذا در بسیاری موارد یا در اکثر موارد در عرف عرفان ما و ادب ما، اصطلاح المنت لله یا المنت به کار رفته یا منت به کار رفته، اما معنای عرفی ندارد. یا به یک عبارت به معنای عرفی در آن متن استفاده نشده، بلکه دقیقا همچنان که ذکر کردم به معنای شکر و سپاس و ستایش است. در بیت اول غزل چهلم به نظر می رسد که اصطلاح المنت لله به صورت مطلق در قلمرو به عرف خاص به معنای سپاس و ستایش باشد. المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. چون به شدت محتاج و نیازمند مفتوح بودن و باز بودن در میکده هستم و الحمدلله این میکده باز است، در میکده باز است، پس خدا را سپاس میگوییم. وقتی که سیاق جملات و سیاق معانی بیانگر یک آتش است و موقعیتی که این آتش برآورده شده است، منطقی ترین نتیجه یا منطقی ترین رفتاری که انتظار می رود سپاس گفتن است، تشکر کردن است، ستایش کردن است. و اینجا به نظر می رسد که در مقام اول دقیقا به همین معنای شکر و ستایش به کار رفته است. اما چرا اصطلاح منت؟ چرا مثلا اصطلاحاتی که در معنای خود ستایش مورد استفاده قرار گرفته یا وضع شدند، اصطلاحا وضع شدند، چرا از این اصطلاحات استفاده نشده؟ چرا از اصطلاح المنت لله استفاده شده؟ این هم نه بدان معنا که، یعنی میدانیم که در این قلمرو وزن و قافیه مهم است، با تأکید بر این معنا و آشنایی و عرفان به این معنا میگوییم که میشد به نحوی آن کلمات رو به کار برد که مسئله وزن و میزان و تقارن و تن همه این اوزان شعری و اون صنایع بدیع و زیبایی شناختی شعری هم موجود باشد. اما اینکه حافظ اینجا به این صورت به کار برده، اولا به نحوی بیانگر آن است که ظاهرا یک اصطلاح رایج بود. بسیار به یاد داشته باشیم و این معنا را هماره بر ذهن و روح خود متذکر شوید که ادراک برخی اصطلاحات در ظرف زمانی و مکانی خاص قابل امکان هست. شما نمی توانید بر بنیاد رایجات امروز خود یا اصطلاحات رایج امروز خود به نقد اصطلاحات مثبت یا منفی، قبول یا رد اصطلاحات 700 سال گذشته بپردازید، 600 سال گذشته بپردازید. هر دوره‌ای اصطلاحات خاصه خود را دارد. در آن دوره به ویژه با استناد به آن کلمه اولیه گلستان سعدی که مدتی قبل از حافظ میزیست و نیز متون دیگر عرفای دیگر میتوان به این نتیجه رسید که اصطلاح المنت لله یا منت خدای را عزوجل در آن دوره زمانی یک اصطلاح رایج زبانی بوده است. پیش از این نیز بیان کردیم که شاعر به زبان قوم خود و به زبان زمان خود سخن میگوید، فلذا آزاد است، محق است که از اصطلاحات رایج استفاده کند. المنت لله اصطلاح رایجی در آن دوره بوده که به معنای شکر و سپاس و ستایش حضرت حق بوده است. این هم یک نکته. نکته دیگر این که این منت چون به ویژه امروزه در عرف مورد استفاده قرار میگیرد، معنای مذمومی را به ذهن متبادر میکند. مثلا گفته می شود که بر دیگری منت نگذارید. وقتی منت گذاشتن نفی می شود، یعنی کاری نامجاز، قبیح یا غلط است. چون اگر فعل درستی باشد، انکار آن و نفی آن معنا ندارد، رد آن معنا ندارد. اما چون عقل و دل هر دو بر نفی این منت حکم کردن که چون به دیگری نیکی کردید بر اون منت نگذارید، پس منت فعل مذمومی است، فعل بدی است. چگونه از یک اصطلاحی که در فعلی بد وضع شده یا برای بیان فعلی قبیح وضع شده ما استفاده بکنیم و از آن سپاس و ستایش را نتیجه بگیریم یا آن را سپاس و ستایش معنا بکنیم؟ این برمی گردد به منت مذموم و منت ممدوح که به عبارتی هم در قرآن هست و هم سودی متأثر از آیات قرآن آن را بیان کرده است، تحت عنوان منت توبیخی یا توبیخی و منت تنبیهی. ما در قرآن آیه داریم که نفی منت می کند و در این حال در قرآن آیه داریم که از منت سخن می گوید و مده منت می کند. در باب اول لا تبتلو صدقاتكم بالمن والعصا، صدقه های خود بر دیگران را با منت گذاشتن و آزار دادن باطل نکنید. بالمن والعصا، با منت گذاشتن و آزار دادن، لا تبتلو صدقاتكم، نیکی های خود را، مهربانی های خود را، مهرورزی های خود را باطل نکنید. یعنی منت عامل ابطال فعل خیر شماست، فعل خوب شماست. اینجا منت گذاشتن نفی می شود. این همون چیزیست که در قلمرو به عرف می شود. اما در خود قرآن بل الله یمن علیکم، بلکه این خداوند است که بر شما منت می‌گذارد. اینجا در جایگاه ممدوح مورد استفاده قرار گرفته است. بنا به این قلمرو ممدوح هم از جان آن میتوان سپاس و ستایش درآورد و استنباط کرد. چگونه؟ وقتی میگوییم المنت لله، منظورمان این است که خدایا پروردگارا شاکریم و سپاس گذار، ممنونیم. ببینید این ممنون در ریشه با اون منه یک ارتباطی دارد. شما اصطلاح ممنون را به کار نمیبرید، اصلا المنت لله را ممنون شما ترجمه بکنید. در معنا دقیقا، در ریشه لغوی دقیقا یکیست. المنت لله که در میکده باز است، ممنون که در میکده باز است. مگر ممنون در عرف ما اصطلاحی برای سپاسگزاری کردن نیست، برای اظهار تشکر نیست. فلزا هنگامی که خداوند منت میگذارد، نعمتی، عطیه‌ای، هدیه‌ای به انسان میدهد، انسان از این عطیه و هدیه تشکر میکند، سپاسگزاری میکند، ممنون این عطیه است. صورت دیگر ممنون میشود المنت لله که در میکده. پس آن قصه تعارض عرف عام و عرف خاص اینجا رخ نمی‌دهد. این که منت یک وجه مذموم و در حقیقت تقبیحی دارد، قابل نفع دارد، و در جای دیگر یا مثلا در المنت لله به نحو مثبت استفاده می‌شود و بین اینها تضاد و تناقض است، اینجا دیگر رخ نمی‌نماید. المنت لله را ممنون از خدا هستیم ما. این دقیقا معنای المنت لله است که در میکده بازه، یعنی سپاسگزار خدایی، یعنی متشکر از خدایی. چرا؟ چون الله یمن علیکم، خداوند منت میگذارد بر شما. به این معنا پس المنت لله همان سپاس گفتن و ممنون بودن از خداست. اما یک منت توبیخی گفتیم، یک منت تنبیهی. اشاره مختصری در این باب داشته باشیم و بحث امروز تمام. منت توبیخی از دیدگاه سودی آن منتی است که کسی کار نیکی برای دیگری انجام بدهد و آن را به رخ او بکشد. این منت منت توبیخی است. یعنی چه؟ یعنی از سوی حق چنین منتی قابلیت توبیخ دارد. عقل و دل و حق چنین منتی را توبیخ می کنند، زیرا سبب ابطال صدقات می شود. منت تنبیهی آن است که به قول سودی علا سبیل الاستعطاف، یعنی به نحو بیدار باشانه، آن هم با غایت تلطف و لطف و مهربانی به فرزندانش بگوید بدانید من زحمتی که برای شما کشیدم مثل زحمتی که دیگران برای فرزندانشان میکشن نیستا، من زحمت کشیدم برای شما. این نوع منت گذاشتن است. اما منت خوب، منت تنبیهی، منت بیدار باش، اللهو یمن علیکم، این از آن باب است. فلذا در این قلم رو ما هم منت تنبیهی داریم هم توبیخی. اما در بیت اول غزل چهلم منظور همان ممنون بودن است، شاکر و سپاسگزار بودن است. المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می‌سپارم.